خزان اکسیژن دعوت کرده. یکی از حوزه‌های مهم صنعت که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های خودش رو در اون متمرکز کرده، ساخت تجهیزات پزشکی و بیمارستانی به ویژه مخازن اکسیژن به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیانه. بر این اساس فراخوانی منتشر شده تا شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در این حوزه طرح‌های خودشون رو ارسال کنند. بعد از همه‌گیری ویروس کووید 19 به یک باره سطح تقاضا برای بعضی از اقلام پزشکی و بیمارستانی بالاتر رفت. کپسول اکسیژن، اکسیژن ساز بیمارستانی و مخازن کرایوژنیک از این دسته هستند. دستگاه اکسیژن ساز دستگاهیه که برای غنی ساختن اکسیژن هوا به کار میره. اکسیژن ساز دستگاه پزشکیه که اکسیژن موجود در هوای محیط رو متمرکز میکنه تا اکسیژن غنی شده رو برای بیماران تأمین کنه. مخزن کرایوژنیک هم با استفاده از چند لایه عایق برای ذخیره سازی و حمل و نقل موادی مثل اکسیژن استفاده میشه. فشار و اندازه این مخازن استاندارده که مطابق با الزامات اقتصادی و مقدار مصرف تولید و توزیع میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره آغاز فعالیت 15 جشنواره شیخ بهایی از 28 آبان ماهه. دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی از برگزاری 15 دوره این جشنواره در روزهای 28 و 29 آبان ماه امسال خبر داده و گفته که در این دوره از جشنواره جایزه دکتر محمود شیخ زین الدین به برترین طرح‌های فناورانه که به مرحله تولید انبوه رسیده و بر اساس اون خط تولید یا کارخونه ایجاد شده باشه اعطا میشه. دکتر عبدالرضا کبیری دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی مخاطبان اصلی این رویداد رو شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، شرکت‌های رشدی یافته، شرکت‌های نوپا، صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه دونسته و گفته که از جمله حوزه‌های چالشی که برای دریافت طرح‌های این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده میشه به حوزه‌های رفع نیاز صنعت در دوران تحریم، خشکسالی و سیلاب، بازیافت پسماند به خصوص در کلان شهرها، محیط زیست، آلودگی هوا، آب و خاک، صنعت دارو و صنایع آیتی و آیسیتی و هوش مصنوعی اشاره کرد.
در این صفحه از حذف عوامل بیماریزا از سطوح با ضد عفونی کننده نانو ایرانی بشنوید. یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی و سلامت موفق به تولید ضد عفونی کننده نانو بیوسایت شده که تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های این محصوله. نانو بیوسایت ضد عفونی کننده سطح بالا شناخته میشه. نانو ذرات نقره ماده مؤثره اصلی در این محصول هستند. این محصول در حوزه‌های انسانی و دام و طیور کاربرد داره و نسبت به بسیاری از ضد عفونی کننده‌های غیر نانویی از کارایی بالاتری برخورداره. پایه آبی بودن محصول، نداشتن سم استنشاقی، ایجاد نکردن حساسیت تنفسی و قرار گرفتن نانو ذرات به دلیل سایز و اندازه کوچک نانو در خلل و فرج سطوح و ابزار پزشکی از جمله مزیت‌های ضد عفونی کننده نانو بیوسایت نسبت به سایر ضد عفونی کننده های شناخته شده است. همچنین در حالی که سایر ضد عفونی کننده ها پس از زمان کوتاهی تبخیر یا تجزیه میشند، تبخیر نشدن نانو ذرات و ماندگاری اثر بالا از جمله ویژگی های ضد عفونی کننده نانو بیوسایده.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید می‌کنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در صفحه آخر این مجله علمی که به موضوع کرونا اختصاص داره از این بیماری در کودکان میگیم. بچه ها هم کرونا میگیرن. این چهره جدیدیه که این روزها کرونا از خودش نشون میده. با گذشت زمان نه تنها علائم بیماری کرونا تا حدودی تغییر کرده، بلکه پای کودکان هم به میون اومده و شرایط موجود از اون چه بود کمی سخت‌تر شده. حالا دیگه از کودکان فقط به عنوان ناقل یاد نمیشه، بلکه این بیماری کودکان رو هم درگیر میکنه. به همین دلیل نباید نسبت به علائم بیماری در کودکان بی‌تفاوت باشیم، چون که کرونا میتونه اونها رو به سختی بیمار کنه. به صحبت‌های آقای دکتر محمد حسین دلشاد فوق تخصص درد در این زمینه توجه کنید.
به نام خدا. با سلام. امروز می‌خوام چند نکته‌ای رو در مورد بیماری کرونا و کودکان با شما در میان بذارم. نمیشه گفتش که کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض خطر هستند. و خبر خوب، شدت بیماری در کودکان پایین‌تر هستش نسبت به بزرگسالان. علائم بیماری در کودکان چیه؟ بیشتر شبیه آنفولانزا هستش. علائم مثل اسهال، درد شکم، بیحالی، بدن‌درد، آبریزش بینی و تب. بیشتر کودکان ممکنه که با این علائم بشه. اگر که تنگی نفس شدید داشته، درد مداوم قفسه سینه داشته، سطح هوشیاریش رو کاهش پیدا کرد، اونجاست که بایستی بلافاصله کودک رو به اورژانس ببرید. برای پیشگیری بهشون توصیه بکنیم استفاده از آب و صابون و ضد عفونی کننده ها و اینکه از افراد بیمار اونا رو دور نگه داریم. سطوحی که زیاد کودکان باهاشون در تماس هستن مثل اسباب‌بازی‌هاشون رو دائم تمیز و ضد عفونی بکنیم. بهشون آموزش بدیم که چشم، بینی، دهان، این مناطق صورتشون رو لمس نکنند. اسباب‌بازی‌هایی که خیلی باهاشون سر و کار دارن به خصوص عروسک‌های پارچه‌ای و پوزدار مرتب بشونن. و اما در مورد استفاده از ماسک، زیر 2 سال که اصلا توصیه نمیشه استفاده از ماسک به خاطر اینکه خطر خفگی وجود داره. بالای 2 سال تو مکانهای عمومی و شلوغ توصیه میشه که بینی و دهان کودک رو با پارچه بپوشونه. و اما نکته آخر که خیلی مهمه، به واسطه کرونا سایر بیماری های کودک رو نادیده نگیرید. اگر واکسنی داره که به موقع باید زده بشه حتما این کار رو بکنید. ممنون از توجهتون.
خوشحال میشیم از دیدگاه و نظرهاتون درباره این برنامه آگاه بشیم. با شماره تلفن 162 میتونین با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشین. همینطور سامانه پیامکی به شماره 30162 هم در اختیار شماست. با آرزوی توفیق برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم تا ساعت 14. ساعت الان 12:40 است. اما از همین اک در خدمت شما خواهیم بود با برنامه ایران امروز، که این برنامه رو به طور زنده تا لحظات دیگر همکارانم تقدیم حضور شما خواهند کرد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم‌ها آقایان سلام میکنم حضورتون و لحظه های خوشی رو براتون آرزو میکنم. من و یکایی که همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم که در بین شبکه های گوناگون رادیویی رادیو ایران رو انتخاب کردید و برنامه ایران امروز رو تا ساعت 13:30 با ما این برنامه رو بشنوید. ما در برنامه ایران امروز تلاش میکنیم با یک برنامه چالشی با موضوعهای گوناگون در خدمت شما باشیم و بتونیم از بهترین ها برای شما بگیم و بشنویم. به همین جهت دو تلفن تقدیم حضورتون میکنم و پیامک برنامه رو که بتونید با ما در ارتباط باشید. شماره 220-486 یک شماره ماست و 225009 شماره دیگر ماست. اما اگر تمایل داشتید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید 30900. تهیه کننده این برنامه خانم اقتداری هستن. صدا بردار هادی ابوالفضلی و کارشناس مجری احمد طبعی. دو مهمان در برنامه داریم. حقوقدان هستن آقای عزت‌الله افتخاری حقوقدان و همینطور آقای انصاری فرد حقوقدان. شاید تعجب بکنید و بپرسید که چرا دو حقوقدان در برنامه هستن. اخیراً حتما شنیدید که قوه قضاییه بخشنامه‌ای رو صادر کرده بر اساس مهریه و چگونگی آن. ما دو حقوقدان رو در برنامه دعوت کردیم تا اینکه درباره این بخشنامه و بخشنامه‌های قبلی به گپ و گفتگو بپردازیم و ببینیم بالاخره تکلیف این مهریه چی میشه، زندان داره نداره و و و و بسیاری از سوال‌هایی که در ذهن شما ممکنه مطرح بشه. آقای افتخاری خوش آمد میگم حضورتون و آقای انصاری فرد به شما هم همینطور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم.
آقای انصاری فرد
درود. به نام پروردگار هستی بخش در خدمتون هستم. امیدوارم که بتونیم یک برنامه‌ای رو داشته باشیم که مخاطب ما حالش خوب بشه.
امیدوارم. آقای افتخاری من درباره بخشنامه‌ای صحبت کردم که قوه قضاییه چندی پیش این بخشنامه رو تصویب کرده و منتشر کرده و قرار هست که در اینجا اتفاقهایی رخ بده آنچه که در این بخشنامه هست. خیلی از شنوندگان ما و کسانی که الان مخاطب برنامه هستن نشنیدن، ندیدن و شاید نمیدونن که چنین بخشنامه‌ای وجود داره. من در آغاز میخوام خیلی خلاصه درباره مفاد این بخشنامه صحبت بفرمایید و بعد وارد چالش های اون بشیم و ببینیم کاستی های این بخشنامه در کجاست و چیست.
بخشنامه که در واقع قوه محترم قضاییه در تاریخ 5/8/99 صادر کردن در راستای اجرای ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی بوده و در این بخشنامه تأکید شده که محاکم محترم از پذیرش دادخواست‌های مهریه و مطالبات مهریه خودداری کنند و کسانی که چنین درخواستی رو دارن ابتدا به دوایر اجرای اسناد رسمی مراجعه کنند. و در این بخشنامه یک نکته‌ای که بهش تأکید شده اینه که در واقع ذکر شده نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی شود و صرفا یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکومون علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملاعت مالی محکومون علیه، که بقیه رو من نمی خونم. در واقع این بخشنامه تأکیدش بر اینه که از طریق دوایر اجرای اسناد رسمی، از طریق اداره اجرا نسبت به شناسایی و توقیف مال محکومون علیه و وصول مهریه اقدام بشه.
این بخشنامه های قبلی رو تحت تاثیر قرار میده، ملغا میکنه یا مکمل اون بخشنامه های قبلی هست؟
بخشنامه های قبلی در خصوص نحوه اجرا مطلبی رو ذکر نکرده بودن و این بخشنامه تأکیدش بر نحوه اجراست، یعنی تأکیدش به عبارتی به نظر من نحوه اجرای ماده 113 قانون توسعه ششم هستش، برنامه اقتصادی ششم هستش.
ممنونم آقای افتخاری. من از آقای انصاری فرد میخوام درخواست بکنم شما نظرتون درباره این بخشنامه چی هست؟ این بخشنامه به نظر شما میتونه مکمل بخشنامه‌های قبلی باشه یا شرایط دیگری داره؟ بفرمایید.
شاید ابتدا باید من یک مقدمه خیلی کوتاهی در حد چند دقیقه خدمت شنوندگان
بفرمایید خواهش می‌کنم.
یک مثالی رو عرض می‌کنم. فرض فرمایید ما به اتفاق داریم عازم یک سفری هستیم به یک مقصدی. شما هی میگرد صبر میکنید نمیرسید به مقصد. از راننده میپرسی خسته شدیم کی میرسیم؟ راننده به شما میگه یک خبر خوب دارم یک خبر بد. خبر خوب اینه که 5 کیلومتر دیگه به شهر مقصد میرسیم. خب میگه یک خبر خوب. خبر بد چی؟ اینه که اصلا مسیر رو شهر رو غلط انتخاب کردیم. در خصوص این بخشنامه یک خبر خوبی هست که ما این بخشنامه صادر شد و در خصوص استفاده غلط و ابزاری از زندان یک خبر خوبی داریم که این بخشنامه صادر شد.
یعنی یک کسانی که مهریه رو بدهکار هستن زندان نمیرن.
این خیلی خبر خوبیه، یعنی یک مسکنه. خبر بد اینه که ما اساساً راجع به اعمال ضمانت اجراها راجع به مهریه اصلا مسیر رو از ابتدا اشتباه رفتیم. ببینید
از لحاظ خواهی میکنم من همینجا این نکته رو بپرسم، کسانی که در زندان هستن با این بخشنامه آزاد خواهند شد؟
امیدواریم، چون یک بار هم این اتفاق افتاد. ما یک بخشنامه قبلا صادر شده بود راجع به 110 سکه که به غلط
میگفتن ازتون
احسن به غلط میگفتن که قوه قضاییه آمده گفته که فقط 110 تا سکه بقیه‌اش اعتبار نداره، در حالی که صرفا تا 110 سکه قابلیت صدور حکم جلب رو داشت، یعنی بیش از 10 سکه نمیتونستیم بدهکار رو بندازیم زندان. من یادم میاد اون موقع این بخشنامه که صادر شد ما هم خیلی خوشحال شده بودیم. اتوبوس این دامادهای به هر حال
نمیوقت
بدهکار از زندان آزاد میشدن تا 110، بیش از 110، اما تا 110 تا همچنان بازداشت داشتیم. این بخشنامه آمده یک مقدار در اون مسیر حرکت کرده. من یک چند تا نکته قانونی و بین المللی رو خدمت شما عرض بکنم.
اتفاقا من می‌خواستم آقای انصاری فرد از شما و از آقای افتخاری همین رو بپرسم که آیا در کشورهای دیگه هم بحث مهریه همین حالت رو داره و اگر توان مالی نداشته باشه آقای داماد یا به تعبیری زوج توان مالی نداشته باشه اونجا هم زندان وجود داره یا در کشور ما این چنین هست؟
ببینید ما یک مقررات بین المللی داریم که اسناد بین المللی کشور ما هم بهش پیوسته، قانون میثاق جهانی و حقوق بشر. از لحاظ حقوق بشر توقیف و زندانی کردن بدهکار خلاف حقوق بشر، یک اصل بین المللی است. ما سال 1152 قانونی داشتیم، قانون منع توقیف افراد بدهکار. پس ببینید ما عقبه گذشتمون من
هر نوع بدهکاری،
بله هر نوع. از لحاظ فقهی هم ما یک قاعده فقهی داریم که المفلسو فی امان الله، اما الان ظاهرا میگن المفلسو فی المحبس. خب این غلطه، برخلاف مقررات بین المللی، برخلاف مقررات. از لحاظ قانونی ما قانون مجازات اسلامیمون در سال 92 اصلاح شد. در پیشنویس اصلاحیش یک قانونی بود که اومد تمام این مسائل رو در قانون میخواست حل کنه که ما منع توقیف افراد بدهکار رو مصوب کردیم، اما این قانون مجدداً نمیدونم چی شد که در بحث تصویب از بین رفت و ما همچنان
این قانون چی بوده دارید میتونید به اشاره
بیشنویسه. پیشنویسه قانون مجازات اسلامی سال 92 فکر میکنم ماده 12 یا 13 رو اگر مطالبه فرمایید.
آی دکتر افتخاری شما هر جا فکر کردید که میتونید وارد بحث بشین توی این
استفاده میکنیم
از بکنید از دیدگاهتون استفاده خواهیم کرد.
بله. عرض میکردم که ببینید ابزار کیفری برای مجازات همیشه که در این بخشنامه هم اشاره شده و آقای دکتر به درستی اشاره کردن، یک اقدام تأمینی است مجازات، زندان، نمیدونم جزای نقدی. پس برای یک جرمه، ما نمیتونیم از یک ابزار کیفری برای ضمانت اجرای یک امر حقوقی استفاده کنیم. این منشأش یه مقدار این مشکلات رو به وجود میاره. ضمن اینه که خود زندان، حالا آقای دکتر اشاره دارن، واقعا زندان‌های ما برای خود زندانی‌ها هم محیط مناسبی نیست، چه برسه برای افرادی که اساساً بزهکار نیستند.
من همین نکته رو می‌خواستم مطرح بکنم که آقای افتخاری عزیز، با توجه به اینکه شرایط مهریه یعنی زوج و زوجه وقتی که دارن با هم ازدواج میکنن، پیمانی رو میبندن و امضا میکنن، ممکنه در اون شرایط توان مالی وجود داشته باشه و بر اساس توان مالی تعهدی داده بشه. ضمن اینکه اندل مطالبه هست، معمولا زوجه نمیگیره و معمولا اون زمان اتفاق نمیفته، ولی بعد از مدتی ممکنه ورشکستگی بشه و درآمدهای گوناگون و مشکلات خاص و زوجه درخواست مهریه رو بکنه. اینجا قانون با توجه به نکاتی که آقای عنصری فرد اشاره میکنن، اینجا زندان داره، در صورتی که جرمی مرتکب نشده، یه تعهدی است بین زوج و زوجه، بین مرد و زن، که حالا این نتونسته عملی بشه. این زندان تبعات گوناگونی داره. در یک جایی که حالا شما هم اشاره کردین در بخشنامه قبلی که حالا آقای دکتر عنصری فرد اشاره کردن و تصحیحش کردن، که تا 110 سکه زندان نداشت یا بالاتر از اون در واقع زندان نداشت، ولی بقیه زندان رو داشتن. این قانون هم به درستی اجرا نشد. نظری دارین در این زمینه؟
من مقدمتا عرض کنم که نگاه یکسویه به مهریه و نگاه یکسویه به مطالبه مهریه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و شرایط خاصی که بعضن پیش میاد در مقاطع مختلف، خب اقتصاد خانواده ها دوچار نوساناتی میشه، این امر طبیعی است، در هر کشوری ممکنه، مثلا تورم هست یا درآمد زوج کم میشه، درآمد مردها کم میشه، ما این که بیایم در واقع، البته من از لفظ زندان به نظر من نمیشه استفاده کرد، حبس یک ساختار و یک تأسیس خاصی در احکام اسلامی داره و حبس کردن کسی که بدهکاره شرعیه و الان هم که قانونی، ما باید بیایم یه نگاه شرعی و عرفی به قضیه داشته باشیم. اگر مراجعه کنیم به قرآن کریم، میبینیم که در اونجا نسبت به مهریه دیدگاه بسیار متعالی و خاصی وجود داره. اونجا مهریه رو حق مسلم زن میدونه و درآمد زن و دارایی زن، یعنی حرمت قائله، این رو جزء دارایی زن حساب میکنه. یعنی وقتی یک زن و مردی با هم ازدواج میکنن، مهریه تعیینی و اصلا حداقل و حداکثری هم براش تعیین نشده، حق مسلم زوجه هستش و ارزش این تأسیس حقوقی که دین مبین اسلام ایجاد کرده و فرقش با در واقع شرایط دوران جاهلیت همینه. ما در دوران عقلانیت دینی به سر میبریم، پس بنابراین باید نگاهمون نگاه وسیعی نسبت به مهریه باشه.
من برمیگردم به صحبت خود شما که در یک نوسان اقتصادی ممکنه مردی تعهدی داده باشه در هنگام ازدواج، ولی الان توان مالی رو نداره، چرا در زندان باید بمونه؟
دقیقاً این نگاه ریاست محترم قوه قضاییه در روزهای اخیر و همچنین نگاه جامعه به این موضوع به صورت استثنایی بوده که بله، شخصی که توان پرداخت، نه تنها زوج، نه تنها کسی که بابت مهریه بدهکاره، بلکه هر شخصی بابت بدیونی که داره، در واقع اگر قادر به پرداختش نیست و میدانیم که نخواهد توانست به پردازد، خب حبس کردنش چه فایده‌ای داره؟ باید هر کاری یک فایده‌ای در نظر گرفته بشه. خب این در کلان موضوع باعث ایجاد خسارات و باعث ایجاد مشقات و مشکلاتی برای جامعه میشه. خب تعداد زیادی از مردها به خاطر نپرداختن مهریه در زندان باشن، ولی این نگاه باید به کیفیتی باشه که اشخاص از این نگاه سوء استفاده نکنن. کما اینکه در دیدار اخیر ریاست محترم قوه قضاییه از یکی از دادگاه‌های خانواده تهران، ایشون جملات بسیار دلنشین و قشنگی رو فرمودن که صداق از صداقت میاد. در قرآن کریم هم همینه، در واقع دیدگاه اسلامی هم همینه که مرد وقتی مهریه برای زنش تعیین میکنه، صداقتش رو به این زن اثبات میکنه، چون رابطه زن و مرد صرفا رابطه فیزیکی نیست، تشکیل خانواده است.
آیه افتخاری، آنچه که مهمه بحث این است که اون صداقت در آغاز ازدواج وجود داره، تعهداتی داده میشه و گرفته میشه،
شاید وجود نداشته
امضا
کسی که در همون اتفاقا اینجا
اون چالش هست.
خب همون که روز اول که وقتی زوجین با هم ازدواج میکنن، پس از شرایط هم دیگه خبر دارن، یا زوج صداقت نداشته و همه اطلاعات خودش رو به زوجه نگفته. اگر شخصی که توان پرداخت مهریه رو نداره و یه دفعه میاد مثلا بر فرض 10,000 سکه تمام بهار آزادی براش مهر تعیین میکنه، این نشون میده که از روز اول هدف دیگه ای داشته، یا نه طرفین توافق کردن.
خب این چالش رو ما چگونه پر کنیم؟ یه پیشنهاد هست و اون پیشنهاد رو الان بعضی از شنوندگان ما تو پیامکشون مشخص کردن، برای اینکه کسی برایش این اتفاق نیفته. اون هنگامی که در دفترخانه دارن عقد رو جاری میکنن و ثبت میکنن، اون تعدادی که تعهد کرده آقای داماد به پردازه، همونجا تو دفترخونه پرداخته بشه، رسید بگیرن که بعدن دوچار مشکل نشه، که این ظاهرا نیست، یعنی قانون چنین چیزی رو ندید، ولی این یه پیشنهاده. آیه اونصوری فرد، شما هم اگه نظری دارید نظرتون رو بفرمایید تو این قضیه. این یک نکته است. نکته بعدیش که حالا آقای افتخاری هم بهش اشاره کردن، در شرایط نداشتن چی کار باید کرد؟ حالا ما بنا رو بر این می‌ذاریم که بر اساس گفته جناب افتخاری اون صداقت در آغاز بوده، اما نوسانات اقتصادی موجب شده که به ورشکستگی بیانجامه، یا حداقل در اینجا نتونه انجام بده، نتونه بپردازه.
ببینید، ما اون قسمت اول عرایض بنده به عنوان یک دانشجوی حقوق کیفری، ابزار کیفری و حبس و زندان، این رو باید فراموش کنیم، اون رو بذاریم کنار. در بحث دوم، تعهد مالی و صداقت. ببینید، همه ما راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم که به هر حال تو خانوادهمون یا خودمون عقد کردیم یا در دوستانمون. مهریه باید مشخص باشه. شما نمیتونی معامله یا عقدی انجام بدی که جهل داشته باشی نسبت به سیاست شرایطش. مثال میکنم، مثلا فرض کنید من به شما بگم آقا من این ماشین رو میخوام به شما بفروشم به یه قیمتی یه روزی. خب این اصلا مبهمه. ما مهریه به چند جهت این ابهام رو در روز عقد وجود داره، از صداقت که آقای دکتر میفرمایند و کاملا هم درسته. ببینید، اولا ما در حقوق یک اصلی داریم که اگر چیزی موضوعش عوض شد، حکمش هم عوض میشه. مهریه از زمانی که بنا نهاده شده، آمده برای تحکیم خانواده. روز ابتدای عقد باید بر اساس توان مالی زوج مبلغی رو به عنوان کابین یا صداق یا مهریه به دختر یا اون عقبش خانواده دختر میدادن. اما الان آمده در جایگاه ضمانت اجرا نشسته، نه اون مبلغه. پس هم جایگاهش درست نیست، هم مبالغی که گذاشته شده ابهام داره. ببینید، شما روزی که عقد میکنی نمیدونی چرا این خانوم 500 تا، اون 1355 تا، این 10 تا، این 14 تا. یعنی ملاک تعیین مهریه در خانواده های ما بیشتر احساسیست تا یک بحث مالی تعهد صداقت.
آقای عنصری فرد، حالا ما میخوام بگیم که به هر شیوه یک قراردادی بسته شده، یک مهریه تعیین شده و آقای داماد یا مرد موظف است اینو بپردازه.
بله.
حالا بر اساس گفته ی آقای افتخاری که صداقت نداشته، در روز اول آنچه که بوده گفته نشده و یه قلوبی شده در این ماجرا، یا اینکه نوع مهریه غلطی است، مثل مثلا دادن قول حج، خب ممکنه نشه. دادن قول یک سفر به یک جایی، خب ممکنه اتفاق نیفته. خرید مثلا این تعداد شاخی گل، ممکنه در اون زمانی که میخوان طلاق بگیرن اصلا فصل رویش که این گل نباشه یا اصلا امکانش وجود نداشته باشه. اینها رو چگونه شما ها بررسی میکنید به عنوان حقوقدان؟
اگه اجازه
در این بخشنامه اینها دارای مفهوم هستند
ببینید ما
یا باز هم عوض میخوام زندان وجود داره؟
ببینید ما اصلا نسبت به بخشنامه انتقادی نداریم، چون بخشنامه به نظر من در راستای ماده 113 قانون توسعه ششم
میفهمید هیچ ایرادی نداره بخشنامه.
از نظر من چون اون قانون تصویب شده به تبع مستلزم این بوده که یک بخشنامه صادر بشه، اما ایراد کجاست؟ ماده 113 قانون توسعه ششم که البته من عنوان قانون رو کامل عرض نمی کنم، اونجا اومده تأکید میکنه که برای اجرای در واقع اسناد رسمی ابتدا به دوایر اجرای اسناد رسمی مراجعه بشه.